سخنران بعدی جناب آقای دکتر کریم اسلاملوئیان استاد محترم دانشگاه شیراز هستند. ایشون درباره دیدگاه های شهید محمد باقر صدر سخنرانی دارن. با یک صلوات به استقبال سخنرانی ایشون بریم. الله صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. تشکر میکنم از کسانی که این جلسه رو ترتیب دادن. من از مسئولین پرسیدم قبل از که بیام مخاطبین این جلسه و از آقای دکتر عزتی هم پرسید که چی هستن. الان میدم بعضی از اساتید خود من اینجا حضور دارن، صحبت کردن مشکل هست و ولی خب رشته های مختلف هستن. گفتن که رشته مهندسی مواد دارن، علوم سیاسی دارن و رشته های علوم انسانی مختلف دارن. من فکر کردم خب حالا در مورد مثلا شهید آیت الله صدر چی من میتونم بگم که اساتید اینجا خودشون حضور دارن و متخصصه. با توجه به این نوع مخاطب و این تنوع مخاطب فکر کردم که میگه کمی برگردم ببینم تو اقتصاد متعارف به توسعه چی میگه، اقتصادی که الان تو حاکمه تعریفشو، بعد ببینم که این چیزایی که تأکید میشه توی تعریف توسعه مثلا بعضی از اینا یا کل از اینا توی بحث‌های آیت الله صدر وجود داره. و به همین دلیل برای یک مقدمه یکم برمیگردم به عقب، چون فکر می‌کنم تو کشور ما یک برداشت غلطی از بعضی از این مفاهیم هست که اینا منتقل میشه به افراد و بعد تو موضع‌گیری‌های حالا اقتصادی خودشون رو نشون میده. و به همین دلیل یه مقدمه میگم برای کسانی که حالا توی این رشته نیستن ولی دوست دارن یه چیزی آشنا بشن. یکی این که بحث توسعه کلن به عنوان یک فیلد تخصصی در اقتصاد بحث نسبتاً جدیدی. بحث توسعه رو شما میتونید توی بحث های آدام اسمیت، ریکاردو، مارکس و کینز و خیلی های دیگه پیدا کنید از متفکرین اقتصادی، اما به عنوان یک فیلد تخصصی یه موضوع خاص، یک رشته خاص جدیده. عمدتا این بحث بعد از جنگ جهانی دوم مطرح میشه. قبل از اون چیزی به عنوان مثلا اقتصاد توسعه یا بحث‌های خاص توسعه اقتصادی نبوده، با وجودی که بحث‌های توسعه وجود داشت. اصلا بیشتر منظور بنده اقتصادی میگم چون علما هستن از حوزه‌های دیگه هم واردن صحبت. وقتی که مطرح شد میخوام ببینید این سیر تحولات چی بوده و بعد نقش آیت الله صدر به نظر من بیشتر نشون داده میشه. من یه نکته هم تاکید کنم، من دیدگاه ایشون رو میخوام بیان کنم، دیدگاه خودم رو نمیخوام چیزی بیان کنم، این توجه داشته باشه. حالا اونجایی هم که اشتباه میکنم دوستان میتونن تصحیح کنم. پس بعد از جنگ جهانی دوم بحثی که مطرح بود رشد اقتصادی بود و کشورها تلاش میکردن به یک رشد بالای اقتصادی، به خصوص رشد سرانه اقتصادی، یعنی مثلا عموم مردم تک تک بهتر بشه به تعبیر من از نظر امکانات و ثروتی که در اختیار دارن. یعنی در واقع تعریف رشد اقتصادی یعنی رشد تولید ناخالص ملی یک کشور. وقتی تقسیم بر جمعیت اون میکنن میشه رشد سرانه. پس مثلا اگر فرض کنیم اون موقع پس یک کشور 5000 دلار بود، هر نفر این تولید ناخالص ملی تقسیم میشد، هر نفر سهمش 5000 دلار بود، میشد 6000 دلار، یعنی مثلا بهتر شده، سرانه بهتر شده، 20% هم نرخ رشد بوده اگر این اتفاق افتاده بود، 5000 دلار شده 6000. و این بحث های اول توسعه دهه 60 بود. حالا من این نکته بگم ضمن این که دارم فرایند این تحول رو میگم که ببینید مثلا آیت الله صدر بحثایی رو که شما میکنن به خصوص تو اون اثر واقعا جاویدانشون کتاب اقتصاد اونا دهه 60، یعنی اون موقعی که مسئله غرب و بعد از جنگ جهانی رشد اقتصادی و معادل توسعه گرفته میشد. خب چند وارد دهه 70 که میشن با توجه به مشکلاتی که به وجود میاد، اون رونق خاص بعد از جنگ جهانی دوم تمام شده بوده، کشورهای زیادی استقلال پیدا کرده بودن، فقر جهان سوم، بعد هی کشورها شکل میگیرن در حال توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم. این بس رشد دیگه نبوده، میبینن که رشد ممکنه حاصل شده باشه برای کشورها ولی شکاف طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده، فقر حتی بیشتر شده، با وجودی که درآمد سران این کشور بهتر شده ولی درصد فقرا بیشتر شدن، شکاف فقر بیشتر شده، بیکاری گاهی بیشتر شده، به خصوص دهه 70 که این مترادف میشه با یه چند تا بحران که مثلا واژه اولین بار واژه استگفلیشن یا تورم رکودی مطرح میشه که هم قیمتا رشد کرده، قدرت خریدها کم شده، هم بیکاری زیاد شده. حتی در غرب، غربی که دوره خوب رشدی رو تجربه میکرده، خیلی از کشورهای در حال توسعه نسبتا بعد از جنگ جهانی دوم وضعشون بهتر شده بوده. پس من نقصیه تو این تعریف از توسعه به عنوان رشد. پس نقص توزیع درآمد چی میشه؟ این کیک بزرگ شده ولی سهم افراد از این کیک یکسان نیست، خیلی ناعادلانه تر ممکن شده باشه. بنابراین دهه 70 میلادی و حکومت دهه 80 میلادی بحث توزیع درآمد، توزیع ثروت، فقر، بیکاری علاوه بر رشد اقتصادی، علاوه بر رشد اقتصادی جز مفاهیم توسعه قرار میگیره، جز تعاریف توسعه. من دارم اقتصاد متعارف میگم چون میدونم مکاتب مختلف دیدگاه‌های مختلفی حتی در غرب از توسعه داره. آمریکای لاتین، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، هر کدوم حتی تو اقتصاد مرسوم دیدگاه مختلف، این دیدگاه حاکم جاری است که در جهان وجود داره و با گاهی اطلاعات من فکر می‌کنم دقیقی هم نداره. این تا این دوره یادمون باشه. حالا این دهه 70 شدی و این مسائل به وجود آمده، ولی متوجه شدیم که آیت الله صد کتابشو قبل از دهه 70 نوشته، این بارها چاپ شده بوده کتاب. خب کتاب اقتصادونا اون موقع چاپ شده بوده. حالا تعاریف جدید تر توسعه، گاهی از اوقات فکر میکنن که بعضی تصورشون اینه که در اقتصاد متعارف قبل عدالت مقابل توسعه است، یا اونها به نابرابری توجه نمی کنن، فقط به رشد اقتصادی توجه می کنن. بله این دهه 60 اینطوره بود، دیگه نیست. یعنی در مفهوم توسعه، توسعه درآمد هست، یعنی جز عوامل تعریف اگر حذفش کنی دیگه توسعه نیست، و مفهوم عدالت هم هست به معنی توسعه مستقر. بنابراین این تصور میتونید به کتاب‌های معروف توسعه متعارف مراجعه کنید. پس این تصور که توسعه مقابل عدالت به مفهومی که غرب تعریف می‌کنه، حداقل در اقتصاد متعارف تا اونجا که من بررسی کردم اینطوری نبود. کدام دارم حالا اگه لازم باشه میتونم اینا رو صحیح کنم. پس این نکته رو توجه داشته باشیم که فکر نکنیم که حالا این غرب میگه وقتی میگه توسعه میگه یعنی عدالت. ولی خب حالا توضیح میدم تفاوت دیدگاه آیت الله تو چه چیزایی هست. این به معنی نیست که حالا لزومن یکسان هست. خب دهه حالا اخیراً که مفاهیم حالا توسعه یا به اصطلاح بحث توسعه بعد بروز بعضی مشکلات بیشتر شده، اومدن گفتن خب ما به چی بگیم توسعه یافتگی؟ توسعه یافتگی یعنی چی؟ مثلا توسعه یافتگی سطحه، مثلا ما الان رسیدی میگن کشورهای توسعه یافته، یعنی این الان توسعه یافته هستن یا اینها در حال توسعه هستن یا اینها توسعه اصلا سطح نیست. توسعه یک فرآینده، یک پروسس به اصطلاح ما، یک فراینده، تمامی نداره، انتها نداره. این تعاریف اصطلاحه برای تقسیم بندی کشورهاست ولی واقعیت بیرونی نداره، چون اصلا خود اونا میگن که توسعه یک فراینده لول نیست، پروسس هست، سطح نیست، فرایند هست. پس من وقتی دارم در مورد توسعه صحبت میکنم فرایند رو دارم. فرایند چی؟ نگاه کنید توی باز مفهومی که غرب از توسعه اقتصاد متعارف داره، ارزش هم هستن. باز بعضی ها فکر میکنن اونا مثلا به اصطلاح خود ما به تعبیر خودمون value free هستن، مثلا ارزش ها رو جدا کردن. نه، الان در اقتصاد مرسوم اقتصاد کلانش هم تو ارزش هایی که خودشون تعریف میکنن. بنابراین تو اقتصاد توسعه ارزش ها هستن. گاهی بعضی ها فکر میکنن اینا وقتی میگن که هدف نهایی رفاهه، بعد اوائل میگفتن رفاه مادی، الان غرب خودش میگه رفاه مادی کافی نیست، که این بحث هپینس هم که گفتن، یعنی شما باید یک احساس رضایتمندی، خوشبختی، خوشحالی داشته باشید. بنابراین شما ممکنه خیلی وضعیت از نظر مادی بهتر شده باشه ولی اون احساس رو نداشته باشید. شما زندگی بهتری ندارید، ویلبین بهش میگن، یعنی شما بهتر باید زندگی کنید. بنابراین مسائل غیر مادی هم درش دخالت داره، بنابراین اونها منکر این تو تعریف جدید نیستن. یعنی من دارم بعضی چیزایی که تو ذهن بعضی هست، حداقل من تو سخنرانی ها که میشتم میخوام کمی تصحیح کنم به نظرم اونایی که حالا صحبت میکنن. بنابراین به ارزش ها این توجه دارن، منتها تعریف ارزش اون توضیح به رفاه مادی و غیر مادی توجه دارن، ولی که رفاه مادی و غیر مادی چیه اختلاف اینجاست و به نابرابری فقر توجه دارن و رشد اقتصادی هم حتما توجه دارن. یعنی نمیتونیم ما رشد اقتصادی رو جدا کنیم از مفهوم توسعه‌ای که الان متعارف هست و در غرب وجود داره. حالا من با این مقدمه و این تعریف بحث، حالا بعضی از المنت‌های مهمی که تو بحث توسعه جدید هستم ذکر می‌کنم، بعد در مورد اعتلا صد یکم می‌خوام صحبت کنم. پس مثلا سه تا هدف گاهی برای توسعه بیان میشه: تأمین نیازهای اولیه زندگی، غذا، مسکن، سلامت، آموزش، بهداشت، درمان، این چیزا، افزایش سطح زندگی، فرهنگ بهتر، ارزش‌های انسانی والاتر، عزت نفس، سلف استیم، یعنی شما خود باوری، عزت نفس باید پیدا کنی. یعنی فقط این باز مادی نیست دیگه، یعنی شما باید به اون مرحله هم بس. اینجا از منابع خودشون من دارم کد میکنم، یعنی خودم ننوشتم. خب و هم عزت نفس فردی، هم خود باوری فردی و هم خود باوری اجتماعی و ملی. به تعبیر آمارتیا سن، هدف توسعه اینه که باید توانمندی ایجاد کنه، خروجیش باید توانمندی ایجاد کردن باشه. و یکی هم سومیش هم که در واقع مهمه که انتخاب‌های اجتماعی، انتخاب‌های اقتصادی رو توسعه بده، یعنی انتخاب‌های بیشتری رو برای افراد قرار بده، گسترش دامنه انتخاب‌ها که در واقع به معنی چویس هست که بتونن بیشتر انتخاب کنن. اینا بعد متناسب با اینها به هر حال تئوری‌هایی داده شده، الگوهایی داده شده و بحثایی که دارن. این تو مفهوم تعاریف، تو تعاریف هم تعاریف متفاوته، ممکنه شومپیتر یه جور دیگه تعریف کنه، نهادگراها یکم متفاوت تعریف کنن و داستان‌هایی که وجود داره. حالا با این مقدمه آیت الله صد من بیشتر بر اساس کتاب واقعا به نظر من فوق‌العاده اقتصادونا میخوام صحبت کنم. این بحثی رو که میکنه، خب ایشون که تقریبا توسعه بحث نکرده، موقع اینجوری اصلا مطرح نبوده، ولی بحث هایی که مطرح میکنه من از اونا میخوام بعضیش استخراج کنم، بگم بحث هاییست که اینا بعدها بهش رسیدن ولی با یک محتوای متفاوت، با عنوان‌های مشترک ولی قالب‌های گاهی مشترک، ولی مفاهیم متفاوت و محتوای متفاوت. و این حالا تسلط ایشون به قدرت فکری ایشون و حالا به هر حال اون نگاه پاکی که داشته میتونست اینا رو اون موقع متوجه بشه خیلی فوق‌العاده است. بنابراین شهید صدر اگر کتاب اقتصاد و نار رو ببینیم، مثلا وقتی که شروع میکنه میگه مثلا آزادی، مالکیت و عدالت، اینا تفاوت اساسی ماست. به این معنی است که مثلا مارکسیسم مالکیت ندخوبونم داره و نوع مالکیتش فرق میکنه، به عدالت اهمیت نمیده، حتما به عدالت اهمیت میده، میگه حسن هدف ماست. چون آزادی رو نوع خاص خودش تعریف میکنه. تعبیر حالا سرمایه داری، من این تو نکته رو بدم، سرمایه دارم محلهای خیلی متفاوته. گاهی از اوقات بهتره وقتی ما میگیم سرمایه داری یکم خاص‌تر صحبت کنیم، مثلا بگیم نئوکلاسیک ها، چون سرمایه داری توشون مکاتبی هستن که به شدت حتی به سوسیالیست ها نزدیک هستن و مکاتب اون لیبرالیسم ها هستن، خیلی هم با هم اختلاف دارن، حالا یه مشترکاتی هم البته دارن، ولی میخوام بگم که این به اصطلاح اقتصاد متعارف که منظورم میگه، حالا میخوام نمیگم سرمایه، به هر حال این اقتصاد غرب و حاکم و جاری که وجود داره، اونم به عدالت اعتقاد داره، به آزادی حتما اعتقاد داره و به مالکیت. که حالا اونجا آیت الله صد میگه نگاه کنید، پس این سه تا که مشترکه و آمارتیا سن میگه اصلا توسعه یعنی آزادی، به مثابه آزادی. پس ولی خب مفاهیم متفاوته، یعنی عدالتی که بعد تو اقتصاد ما مطرح میشه، الگوی توزیع درآمدی که ایشون مطرح میکنه، چه توزیع قبل از تولید چه توزیع بعد از تولید، اصلا این متفاوت کلا با قبل، یعنی خروجیش اون نیست ولی بله عدالت هست. یا مفهوم فرصت برابر که تو غرب خیلی مطرح میشه، ایشون خیلی خوب توضیح میده ولی میگه کافی نیست، نیازم هست، ولی غرب به نیازه لزومن میگه فرصت برابر. بنابراین اون موقع این به این نکات پرداخته شده. این در مورد حوزه توزیع و حوزه عدالت. در حوزه تولید هم همین صورته، یعنی اصلا ایشون توزیع رو به خاطر بحث عدالت اجتماعی، توزیع قبل از تولید رو مقدم و مهمتر شاید بدونه به نظر من، و خروجی این نوع توزیع ثروتی تولید میشه که بعداً به طور خاص میتونه باز تحت قواعدی توزیع بشه، که مثلا ایشون میگه که غرب به این نمیپردازه. اصلا بحث توزیع قبل از تولید مثلا تو الگوهای نوکلاسی وجود نداره. توی توزیع بعد از تولید هم اونایی که اقتصاد میدونن تو مدل‌های مرسوم اپتیمایزیشن نمیدونم یوتیلیتی فانکشن و اینها در واقع بر اساس این هست که تولید نهایی سرمایه، تولید نهایی نیروی کار برابر با مزد. این خیلی متفاوته با نوع توزیعی که آیت الله سعد مطرح میکنه. البته من فرصتی میدونم ندارم الان آقای دکتر میگه، فقط دارم چارچوبای کلی رو میگم اگه لازم بود در توضیحات هم میدونم. خب پس این بعد دو بعد توضیح تو توی آزادی، خب مثلا غرب میگه آزادی، حتی اونم محدودیت هایی داره، آزادی انتخاب تو هر حوزه، ولی توی اقتصاد خب آیت الله صدر آزادی انسان رو به دو قید محدود میکنه. یکی که یک تربیت انسان باید به گونه باشه، اون اسلامی که به تعبیرشون اسلام انسان اسلامی هست، که ذاتی و درونی خود کنترلی داره نه بیرونی و با فشار، یعنی خودش طوری تربیت شده که اصلا اینو مخالف آزادیش نمیبینه. یعنی در واقع آزادی توی این تعبیر یعنی رها شدن از همه قرود و بندگی خدا. بنابراین اگر خدا میگه این کارو نکن این حرام است، این با لذت و به عنوان عبادت میپذیره، اصلا محدودیت نیست، از این نگاه محدودیت نیست. بعد خب بعضی ها ممکنه تو جامعه اینطور تربیت نشده باشه، قرار نیست همه هم اینطور باشن، بالاخره اونجا قانون وجود داره و به هر حال باید اونجا نقش حاکمیتی هم اعمال بشه. بنابراین تو این حوزه هم در واقع ایشون وارد شده، بحث آزادی عدالت، این المنت های مهمی بود که الان تو بحث توسعه گفتم. یک نکته ای که دوست دارم، حالا خیلی هم یادداشت زیاد دارم چون وقت میدونم کمه، توضیح بدم در مورد توزیع، و گفتم توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید جالبه برای شما، به خاطر که میگه چون عدالت اجتماعی اصل، یعنی تمام قواعد احکام باید متناظر با حفظ این اصل در اسلام باشه. مثلا مثال بزنم، فرض کنیم که توی یک حوزه توزیع قبل از تولید یکی میاد یه زمین رو آباد میکنه، سنگین میکنه، تمیز میکنه، آماده میکنه برای زراعت، حقی برای خودش ایجاد میکنه، حق انتفاع از این زمین بر اساس دیدگاه فقها که الان اونجا حضور دارن اساتید دارن. یه زمانی این به سادگی سخت بود که یک زمین آماده بشه. الان اگر شما بگید پس اگر کسی زمین رو آباد کنه مثلا به این صورت تصدیق کنه و آماده کنه، حقی براش ایجاد میشه. خب میتونه با دستگاه‌های جدید، با لودر و بولدوزر و تراکتور و اینها بیا سریع ده‌ها هکتار، صدها هکتار رو آماده کنه. خب آیا حقی برای ایشون ایجاد میشه؟ توی اون دیدگاه تو توزیع قبل از تولید میگه بله، ولی اینجا در واقع ایشون میگه نه. توی تولید یعنی اون اصل عدالت اجتماعی، این نوع انتفاعش به خاطر استفاده از ابزار باعث میشه که تخریب کنه مثلا منابع و محیط زیست و انحصار ایجاد کنه، ثروت بادآورده ایجاد کنه، اینجا حاکم میتونه محدودش کنه به خاطر حفظ عدالت اجتماعی و به خاطر اون اصل قبلی توزیع قبل از تولید که خروجیش میشه توزیع ثروت بعد از تولید. نه کاملا به هم مرتبطن، یعنی تولید از توزیع قبل و بعد از تولید اصلا جدا از هم نیستن. اصل در واقع که اینها رو اداره میکنه اساسی هست، اصل عدالت اجتماعی هست که ایشون بهش پرداخته. توی حوزه بحث توسعه جدید چون وقت من کمه، الان بحث توسعه پایدار هم مطرحه، من فقط یه اشاره میکنم در حد اشاره. نگاه کنید الان مثلا یکی از تعاریف توسعه پایدار این هست که باید عدالت اصل باشه تو توسعه پایدار در غرب. عدالت، عدالت درون نسلی، عدالت بین نسلی. ولی وقتی شما مراجعه میکنه به حالا کتاب اقتصاد و نو و بعضی از کتاب های دیگه، شهید آیت الله بهشتی اینا هم این بحثا رو دارن در کتاب خودشون، وقتی که به اینها مراجعه میکنیم که پایداری توسعه گاهی بهش گفته میشه، مثلا میگن قاعده لا ضرر و لا ضرار، تو حق نداری به کسی ضرر بزنی، این توسعه این یعنی در به نسل بعدی هم نمیتونی ضرر بزنی. یعنی ما گاهی از اوقات مفاهیم رو باید باز تعریف کنیم، اون مفاهیم سنتی. و من برداشت من از بحث ایشون است که این به راحتی قابل توضیح هست و قابل جمع هست با مفهوم توسعه پایدار. نکته این بعدیم اینه که نگاه، بحث‌های جدید توسعه به نظر من بر اساس دیدگاه آیت الله سعد زیر مجموعه بحث آیات الله صدره، نه که بگم اینشون هم خواسته اونا رو بگه، یعنی عموم خصوص مطلق به تعبیر علما، یعنی این تو دل اون قرار داره و هر چی پیش میره عواملی از این زاویه های از این جنبه های از این داره بیشتر روشن میشه. من عذر میخوام مصدش کنم.